کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب رسیده بودیم به بخش هشتم داستان شاهزاده خانم بابل. اگر اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
ممنون. هشت. آمازان در شاهراهی که کرانه را به پایتخت جزیره سفید متصل می نماید راه پیمایی می کرد و شاهزاده خانم را به یاد می آورد. در راه به کالسکه‌ای مصادف شد که چپه شده و به گودالی افتاده بود. راننده و نوکرها برای آوردن کمک رفته بودند. ارباب با کمال بی‌اعتنایی، بیان که اثری از ناشکیبایی در سیمایش دیده شود، در گوشه کالسکه لمیده و چپق میکشید. نام این آقا لورد واتزن بود که ترجمه آن در زبان فرانسه آخر چه میشود است. آمازان به کمک شتافت و با نیروی عجیب خود که بر نیروی همه افراد بشر تفوق داشت، به تنهایی کالسکه را از گودال بیرون آورد. لورد از این پیش آمد تعجبی نکرد و همینقدر گفت: این مرد بسیار قوی است. روستاییان هولهوش که به کمک آمده بودند، از اینکه بی جهت این همه راه آمدند ناراضی بودند و شروع به پرخاش به مرد بیگانه نموده و به او سگ خارجی خطاب کردند و خواستند با او درآویزند. آمازان دو نفر از آنان را با دست راست و دو نفر دیگر را با دست چپ گرفت و به 20 متر دورتر پرت کرد. دیگران تکلیف خود را فهمیدند و به او با ادب و احترام سلام کردند و بعد از او انعام خواستند. آمازان انقدر پول به آنها داد که در عمرشان هرگز آن همه پول ندیده بودند. جناب لورد آخرچه گفت: شما را تقدیر می کنم، بیایید در خانه ییلاقی من با هم شام بخوریم. بعد چون کالسکه خودش شکسته بود، سوار کالسکه آمازان شد. بعد از یک ربع ساعت که با خاموشی و سکوت مطلق طی شد، به آمازان نگاه کرد و گفت: How do you do؟ یعنی احوالت چطور است؟ که معنای تحت اللفظی آن چگونه می کنید کردن است و در زبان فرانسه با جمله خود را چگونه می برید ترجمه می شود و در هیچ زبانی معنایی برای آن متصور نیست. سپس صحبت خود را ادامه داد و گفت: اژدرهای بسیار عالی دارید. و بعد دوباره مشغول دود کردن چپق شد. آمازان گفت که اژدرها برای خدمت جناب عالی آماده هستند. بعد گفت که من از کشور گنگ می آیم. بعد داستان خود و شاهزاده خانم را برایش نقل کرد و گفت که بوسه پادشاه مصر او را در بدر کرده است. لورد کوچکترین جوابی به او نداد و معلوم شد که پادشاه مصر و شاهزاده خانم را اصلا نمی شناسد و آرزوی شناختن آنان را هم ندارد. یک ربع ساعت دیگر هم با سکوت گذشت. لورد دوباره پرسید که چگونه می کنید کردن؟ و بعد مایل شد بداند که در سرزمین گنگ روست بیف می خورند یا نه. بانویس: روست بیف گوشت گاو کباب شده. ادامه داستان. آمازون جواب داد که در کشور گنگ کسی گوشت جانوران را که برادران آدمیانند نمی خورد. سپس اصول عقاید خود را که در قرنهای بعد فیثاغورس و فورفیریوس و یامبلیک قبول کرده و شرح دادند او بیان کرد. یامبلیک پادر پانویس از فلاسفه یونان که به گوشتخاری معتقد نبود. ادامه داستان. لرد به خواب رفت و وقتی به خانه رسیدند بیدار شد و از بیانات آمازون چیزی دستگیرش نشد. این آقای لرد زنی زیبا و دلربا داشت و هرقدر آقای لرد خون سرد و لاقید بود، زنش زنده دل و حساس بود. چند نفر از اشراف جزیره سفید آمده بودند تا با او شام بخورند. سجایا و رفتار و روش این آقایان با هم بسیار متفاوت بود، زیرا که در این کشور طبقه حاکمه همیشه خارجی بوده و هر کدام از دودمانهای خارجی راه و رسم مخصوص به کشور خود را همراه آوردند. هزار بعضی خوشمشرب و اهل معاشرت، بعضی دیگر متین و جا افتاده و چند تن هم از علما و اهل تحقیق بودند. زیرایی بسیار و خشکی و یا اطوار مصنوعی که از مختصات زنان جزیره سفید است در او دیده نمی شد. او نمی خواست که با سکوت زورکی و رفتار متکبرانه نقص اطلاعات و بیغریهگی خود را پرده پوشی نماید. با کمال آزادی حرف می زد و از اینکه چیزی برای گفتن نداشته باشد نمی ترسید. از آمازون با ادب و اطوار ظریفی که مخصوص خودش بود پذیرایی کرد. زیبایی عجیب این جوان و فرقی که بین او و شوهر نکرهش وجود داشت فوراً برای او روشن شد. شام آوردند. بانوی میزبان آمازون را در کنار خود جا داد و انواع شیرینی به او تعارف کرد. میزبان می دانست که مردم خطه گنگ موجودات زنده ای را که گوهر گرانبهای هستی را از خدای بزرگ به ودیعت گرفتند نمی کشند تا از گوشت آنان تغذیه نمایند. زیبایی و برازندگی مردم گنگ، پیشرفت هنرها و صنایع و دین و آیین و طرز حکومت آنان موضوع صحبت سر قضا بود. این صحبت‌ها به قدری مطبوع طبع مهمانان واقع شد که تا سر شب از سر میز متفرق نشدند. در تمام این مدت جناب لرد آخرچه شراب خورد و یک کلمه حرف نزد. پس از شام هنگامی که خانم لرد چای می‌ریخت، نگاه‌های عاشقانه خود را به آمازون می‌دوخت. آمازون با یکی از اعضای پارلمان صحبت کرد. همه می دانیم که همان روزها هم پارلمان وجود داشت و ویتن آگموت یعنی انجمن هوشمندان نامیده می شد. آمازون خواست درباره قوانین و مقررات و عاداتی که کشور جزیره سفید را این همه پیشرفت داده است اطلاعاتی کسب کند. نماینده مجلس به او گفت: ملت سالیان دراز مانند حیوانات لخت و عور زندگی می کرد و در معرض تطاول آب و هوای متغیر این جزیره بود. قرنها کشورگشایانی که از سرزمین کهنسال زحل در ساحل رود تیبر آمده بودند یوغ اسارت را بر گردن ما نهاده بودند. پانویس: سرزمین کهنسال زحل منظور مردم ایتالیا یعنی رومیان قدیم است. ادامه داستان. ما از بیگانگان سختی ها دیدیم و زجرها کشیدیم، ولی با این همه هیچ کس به قدر خود ما به ما بدی نکرد. یکی از پادشاهان پستی را به جایی رساند که خود را بنده کشیشی که او را شیخ هفت کوهسار می نامند خواند. بانویس شیخ هفت کوهسار منظور شهر روم و از شیخ منظور پاپ است. ادامه داستان. آری خواست خدا این بود که شهر هفت کوه و شیخ آن بر اروپا تفوق داشته و به مردمان تراشیده‌ای که در آن ادوار در اروپا ساکن بودند حکومت کنند. قرنهایی که ما در پستی به سر می بردیم گذشت و روزگار سبوعیت و هرج و مرج فرا رسید. در این دوران آشفته سرزمین ما بیشتر از دریاهایی که از همه طرف آن را احاطه می کند دستخوش طوفان و آشوب بود و امواج فتنه های گوناگون، یعنی غارت و نهب و یغما و خونریزی و کشمکش، از همه طرف به ما هجوم کرده بود. سرهای تاجداران از تن جدا شد، شاهزادگان سیاست شدند، سینه پیروان و اتباع آنان شکافته و دلهای مردمی که از محبت آنان آکنده بود از جا کنده شد. تاریخ آن عصر وحشتناک را دژخیمان از همه بهتر توانند نوشت، زیرا که آخرین مرحله زندگی بزرگان قوم این بود که سر خود را به شمشیر آنان بسپارند. مثل اینکه این همه بدبختی برای ما کم بود، این بار گروهی از مردم جامه سیاه پوشیدند و به اتفاق جمع دیگر که از روی قبا پیراهن سفید می پوشیدند دست جمعی هار شدند. هاری و بیماری خود را به همه مردم سرایت دادند. همیهنان ما یا کشته شدند یا خود آدم کشتند. جمعی جلاد شدند و سر بریدند و گروهی بر روی نطع جلادان نشستند. مردم یا مدعی خداوندی رعیت شدند و یا داوطلب غلامی شهریار گردیدند و آزادی و آزادمنشی مانند سیمرغ نایاب گردید. و عجیبتر این که همه این جنایات به نام خدا و در راه خدا انجام شد. آیا می توان باور کرد که از این گرداب هولناک و از میان امواج هرج و مرج، اختلافات و بی‌مروتی و نادانی و تعصب و کوتاه فکری دستگاهی بیرون آمده باشد که امروز عالی ترین و کامل ترین نمونه حکومت های جهان است؟ پادشاهی محبوب و محترم و متمول بر رأس حکومت است که برای نیکی قدرتی بی منتها دارد و برای بدی از هر فرد ضعیفی ناتوانتر است. پادشاه ما پادشاه ملتی آزاد و دلیر و تاجر پیشه و روشن فکر است. اعیان و اشراف از یک طرف و نمایندگان توده مردم از طرف دیگر با پادشاه در امر قانونگذاری شرکت می نمایند. مقدر این بود که در دوران پادشاهی سلاطینی که طالب قدرت بی حد و حصر بودند، کشور ما با جنگ داخلی و هرج و مرج و فقر و فاقه دست به گریبان باشد و آسایش و ثروت و خوشی و خرمی روزی به کشور ما قدم گذارد که پادشاهان آن از روش مستبدانه دست برداشتند. آری روزگاری که ما بر سر مسائل غیر قابل درک بحث می کردیم ولی حقایق قابل لمس را پشت گوش می انداختیم، کشور غرق بی نظمی بود و روزی که به بی پای بودن این مسائل و واهی بودن آن مباحثات پی بردیم و ماورا اون طبیعه را در نظام طبیعت مداخل ندادیم، نظم و سعادت و امنیت در کشور ما حکم فرما گردید و اکنون بادهایی که شب و روز با بادبان کشتیهای پیروزمند ما بر سطح دریاهای دوردست بازی می کند، از شکوه و جلال و عظمت کشور ما داستانها نقل می نمایند. ما در پناه قانون زندگی می کنیم و دارایی ما از تعرض زورگویان و گردنکشان مسون است. قوانین ما طوری تنظیم شده که قضات نمی توانند به دلخواه خود آن را تعبیر و تفسیر نمایند و اگر بر حسب تصادف یکی از قضات از صدور قضاوت تخطی کرد و یکی از هموطنان ما را بدون دلایل کافی و شهادت شهود و صراحت مواد قانون به پای مرگ فرستاد، خود او مانند دیگر آدم کشان مجازات می شود. صحیح است که در کشور دو حزب است که مدام با قلم و قدم با هم در حال مبارزه هستند، ولی این دو حزب با همه اختلافاتی که دارند، اگر استقلال کشور ما از خارج به خطر بیفتد و یا آزادی مردم را خطری در داخل کشور تهدید نماید، دست به دست هم می دهند و از آزادی و استقلال ما دفاع می نمایند. پانویس: دو حزب، منظور حزب ویک آزادی خواهان و توری محافظه کاران است در انگلستان. ادامه داستان: این دو حزب شب و روز مراقب یکدیگرند تا مبادا یکی از آنان از حدود قوانین تجاوز نماید. نسبت به هم صمیمانه کینه می‌ورزند، ولی دستگاه حکومت ملی را دوست می‌دارند و مانند دو رقیب که هر دو عاشق یک معشوقند، در خدمتگزاری او با هم مسابقه می‌گذارند. بدیهی است همان سجایا که ما را به درک حقوق اساسی افراد بشر سوق داد، در طلب دانش و کسب معلومات هم به ما کمک کرد و ما علم را هم به مقامی رساندیم که نیل به آن مقام بر دیگران میسر نبود. مصریان که در مکانیک خود را در دنیا اول می دانند، هندیان که در حکمت انگشت نمای جهانند، بابلیان که میگویند 30,000 سال تمام به رصد کواکب مشغول بودیم و یونانیان که کتاب زیاد نوشته و مطلب کم گفتند، در مقابل کودکان دبستان کشور ما که کشفیات بزرگان را مطالعه کردند چیزی نیستند. ما در مدتی کمتر از 100 سال به رازهایی پی بردیم که تمام نوع بشر در طول قرنهای متمادی نتوانستند 100 از آن رازها را کشف کنند. آنویس: منظور از رازها اشاره به کشفیات نیوتن است. ادامه داستان: آری، وضع ما این است. من با کمال صراحت هر چرا که می دانستم گفتم. نه در خوبی ها مبالغه کردم و نه از بدی ها چیزی را ناگفته گذاشتم. سختی ها و مصائب و افتخارات کشور را آنچنان که بود برای شما بیان نمودم. آمازان با شنیدن این سخنان هوس کرد که علومی را که نماینده به آن اشاره می کرد فرا گیرد و اگر عشق سوزانی که برای شاهزاده خانم در دل داشت و محبت بی پایانی که برای مادر و میهن خود حس می کرد مانع نمی شد، در جزیره سفید می ماند و همه عمر را در آنجا می گذراند. ولی قضیه بوسه پادشاه مصر آنچنان آشوبی در دلش برپا ساخته بود که نمی توانست افکار خود را برای آموزش علوم عالیه تمرکز دهد. آمازان گفت که من با نفس خود پیمان بستم که هرگز از سیر و سفر فرو ننشینم و مثل کسی که از خود می گریزد، هر شب به مقامی و هر روز به شهری منزل کنم. این است که اکنون قصد سفر کشور زحل دارم تا مردم کرانهای رود تیبر و هفت کوهسار آن را از نزدیک ببینم. ملتی که این همه نفوذ در ملل دیگر دارد یقیناً ملتی بسیار شایسته و هنرمند باید باشد. نماینده مجلس جزیره سفید پاسخ داد: اگر شما عاشق نقاشی و موسیقی هستید باید به آنجا بروید. خود ما هر وقت که از زندگی یک نوافریح به آنجا می رویم. ولی اگر به آنجا رفتید از وضع زندگی بازماندگان کسانی که نیاکانشان در گذشت سر تا سر جهان تمدن را تصرف کردند تعجب خواهید کرد. مکالمه بین این دو نفر مدتی طول کشید. با اینکه عقل آمازان بر اثر حوادث ناگوار کمی زائل شده بود، به قدری سخنانش مطبوع، لحن گفتارش گیرنده و رفتارش موقر و متین بود که خانم میزبان مجذوب ملاحت گفتار و لطف کردارش شد و مدتی با او به صحبت پرداخت و دستش را با محبت های خفته را در دل هر کس بیدار می نمود به او نگاه کرد. سپس آمازان خواهش کرد که غذای نیمه شب را در همانجا بخورد و بخوابد. آتش هوس هر دم در دل بانوی میزبان شعله ورتر می شد و هنگامی که مهمانان همه رفتند نامه مختصری به او نوشت و آنچه را که در دل داشت به او گفت. خانم میزبان امیدوار بود که شب را با او خواهد گذراند، ولی آمازان باز هم کف نفس کرد. آری، یک کمی دیوانگی آثار معجزه آسا در عقول انسانی به بار می آورد و آدمیان را به فداکاری و از خودگذشتگی های عجیب وامی دارد. آمازان بر حسب عادت مألوف جوابی به خانم داد که در آن از پیمان مقدس و لزوم تعلیم کف نفس به شاهزاده خانم یاد کرد و سپس به قصد کشور باتاوی به راه افتاد. آمازان بر اثر این حوادث دلی آنچنان پر درد داشت که نامه خانم لورد را گم کرد. میلورد آخرچه آن را پیدا کرد و خواند و سپس شانه ها را بالا انداخته و گفت: چه حرف های بیمزهی. و بیان که ککش بگزد با چند نفر از عرق خورهایی که در همسایگی منزل داشتند به شکار روباه رفت. آمازان در حالی که نقشه جغرافیایی را که دانشمند آلبیونی به او هدیه کرده بود در دست داشت روی دریا سفر می کرد و با کمال تعجب دید که بر روی صفحه از کاغذ شکل قسمتی از زمین را مجسم ساختند. چشم و هوش آمازان بر روی این صفحه کوچک به سیر و گشت می پرداخت. رودهای رن و دانوب را می دید و به کوهستانهایی که در آن دوره نامهای دیگری داشت نظر می کرد. سپس به کشور گانگاریتا و بابل و شهر بصره که در آنجا پادشاه مصر شاهزاده خانم را بوسیده بود رسید. آهی کشید و اشک ریخت و سپس با خود گفت: الحق دانشمندی که این نقشه را به او هدیه کرده هنگامی که مدعی شد بر کرانه های رود تایمز علم و دانش به مراتب بیش از سواحل رود گنگ و فرات پیشرفت کرده حق داشت. هنگامی که آمازان به طرف باتاوی می رفت، شاهزاده خانم با کشتی‌های خود از باتاوی به جزیره سفید می رفت. عاشق و معشوق به فاصله بسیار کمی از پهلوی هم گذشتند. ولی به کوتاهی فاصله‌ای که عاشق و معشوق را از هم جدا می کرد، پی نبردند. آری، اگر می دانستند که فاصله بین این دو محبوب دور افتاده چقدر کم است، چه ها که نمی کردند. ولی سرنوشت نمی‌خواست که این یار گم شده یکدیگر را باز یابند.